أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح كلام ما در بحث اجزاء به اینجا رسید که عرض کردیم مرحوم آقای آخوند 4 مقدمه رو بیان می کنن، بعد هم در 3 مرحله نظریه خودشون رو و در پایان هم 2 تنبیه رو اشاره می کنن. دیروز مقدمه اول رو از کلام مرحوم آقای آخوند عرض کردیم. عرض شد ایشان فرمودن ما در تعبیر و عنوان مسئله میگیم الاتیان و بالمأمور به علا وجهه یقتضی الاجزاء فی الجمله بلا شبهتن، اتیان به مأمور به علا وجهه، اتیان به مأمور به که معناش واضحه دیگه، اما قید علا وجهه فرمودن یک چیز مراد هست 2 چیز مراد نیست، یعنی اتیان به مأمور به علا وجهه یعنی به اون شکلی که شرعا و عقلا باید آورده شود. چرا میگیم شرعا و عقلا؟ نمیگیم خصوص کیفیتی که در مأمور به معتبر است شرعا، گفتن اگر فقط شرعا رو بگیم اون قید بعد که اتیان به مأمور به اگر باشه، اینجا قید علا وجهه میشه قید توضیحی، چون اتیان به مأمور به علا وجهه. علا وجهه یعنی چی؟ یعنی همون شکلی که شرعاً معتبر شده، هم مأمور به هم یعنی همون کیفیتی که شرعاً معتبر شده، پس قید علا وجهه میشه قید توضیحی. اما اگر ما بگیم مراد از علا وجهه اعم از شرعاً و عقلاً هست، که مثل قصد قربت هم تو دل بحث ما داخل بشه، اینجا دیگه قید علا وجهه قید توضیحی نیست. خب در ادامه فرمودن 2 معنای دیگه مد نظر نیست، یکی مراد از علا وجهه فقط کیفیت معتبر شرعی باشه، چون عرض کردیم دیگه قید علا وجهه میشه قید توضیحی، توضیحش هم دادم. یکی هم مراد از علا وجهه قصد وجه باشه، که این که مراد از علا وجهه قصد وجه باشه یعنی نماز واجب یا مستحب، مثلا وجوب و استحباب. اینم به 3 دلیل و 3 جهت گفتیم مد نظر نیست، که دیگه تکرار نمی کنم. در ادامه بحث مرحوم آیت الله خویی در موسوعشون جلد 44 صفحه 31 کلام مرحوم آیا آخوند رو نقل می کنن و این گونه می فرماین و غیر خفیین انما افاده انما یقوم على اساس نظریته قدس سره من استحالة اخذ قصد القربه قیدن فی المأمور بهی شرعن و انما هو قید فیه عقلن. مرحوم آیت الله خویی میفرمایند این علی وجهه رو که مرحوم آخون تفسیر به معنای اول کردن که گفتن اون وجهی که معتبر است شرعن و عقلن، که عقلن رو هم اضافه کردن، ای به خاطر یک گیریه که مرحوم آخون باهش مواجه شدن و اونم اینه که قصد قربت رو ایشون به حکم عقل چون واجب میدونن در عبادیات، بنابراین میگن اتیان به مأمورون به علا وجهه، یعنی به اون وجه معتبر شرعی و عقلی، و عقلی رو میگن تا قصد قربت هم تو دل محل کلام ما داخل شود. اما بناءً بر نظریه خود ما که قائلیم از اول امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر هست، یا بنابر نظریه استادمون مرحوم محقق نائینی که با متمم جعل می‌فرماید امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر هست، بنابراین طبق بیان ما دو نفر و هر که قائل به این بیان باشد، دیگه قید علی وجهه میشه قید توضیحی و مانعی هم نداره، قید توضیحی میشود و قید تأسیسی نخواهد بود و تعبدیات هم از محل نزاع خارج نخواهند بود، تعبدیات هم در محل نزاع داخلند. بعد آی خویی میفرمایند مراد از علی وجهه قصد وجه، یعنی وجوب یا استحبابم نیست، به همون سه دلیلی که آی آخون فرمودند. خب پس الحمدلله مقدمه اول از چهار مقدمه کفایه در بحث اجزا تمام شد. مقدمه دوم مرحوم آی آخون می‌فرمایند ثانی‌ها از ظاهر و ان المراد من الاقتضاء ها هنا الاقتضاء بنحو العلیت و التأثیر لا بنحو الکشف و الدلاله. مقدمه دوم در توضیح کلمه یقتضی است، الاتیان بالمأمور به علی وجهه، هل یقتضی الاجزاء ام لا. اجزاء فی الجمله رو البته ما یا آخون قائلیم که مقتضیش هست، مراد از این اقتضا چیه؟ میگیم الاتیان بالمأمور به علی وجهه یقتضی الاجزاء فی الجمله، یقتضی یعنی چی؟ در توضیح مراد مرحوم آی آخون باید عرض کنیم تارتن کلمه یقتضی منصوب به لفظ هست، میگیم صیغه الامر تقتضی الوجوب، که اقتضا به چی اسناد داده شده آقایون؟ به صیغه امر، که صیغه امر چیه؟ لفظه. اگر اینجوری گفتیم این به معنی دلالت میشه، اقتضا یعنی دلالت. آیا دلالت بر بگید وجوب می کند یا نه؟ و اخرا کلمه یقتضی به فعل یا شیء خارجی منصوب است، میگیم النارو تقتضی الحراره، که اقتضا به چی اسناد داده شده؟ به نار. نار چیه؟ شیء خارجی است. النار یقتضی یا تقتضی الحراره. اینجا که اقتضا به فعل خارجی یا به شیء خارجی نسبت داده می شود، به معنای سببیت و علیت. پس اگر به لفظ نسبت داده شود به معنای دلالت، اگر به فعل یا شیء خارجی نسبت داده شود به معنای علیت و سببیت. آیا آخون می فرماین و ما نحن فیه من قبیل ثانی؟ چرا؟ چون ما اقتضا رو به چی آقایون نسبت دادیم؟ بگید. به فعل نسبت دادیم. گفتیم الاتیان بالمأمور به علی وجه یقتضی الاجزا، که اقتضا خبر مبتداش چیه؟ اتیان به مأمور به، و اتیان مأمور به عمل و فعل خارجی مکلفه. پس اینجا مراد از اقتضا دلالت نیست، بلکه مراد از اقتضا علیت و سببیت. آیا انجام مأمور به، به وجهی که معتبر است شرعا و عقلا، این علت و سبب برای اجزاء ولو فی الجمله می شود یا نمی شود؟ پس اینجا آی حسینی اقتضا به معنی چی شد؟ علیت و سببیت. بعد آی آخون یک انقلتی برای خودشون مطرح می کنن و از این انقلت با قلتو پاسخ می دهن. برای بیان این قلت عرض می کنیم به عنوان مقدمه، اوامر شرعیه از یک حیث به دو قسم تقسیم، یا بگو سه قسم، که حالا قسم دومش خودش دو قسم میشه، میشه گفت سه قسم. اوامر شرعیه از یک جهت به سه قسم تقسیم می شود. قسم اول اوامر واقعیه اولیه، که اوامری هستند تعلق می گیرند به شی بدون قید اضطرار یا جهل. دو قید اضطرار و جهل در تعلق امر دخالتی ندارن. اینها رو میگیم اوامر واقعیه اولیه، مثل امر به صلات، مثل امر به صیام، که مقید به اضطرار یا جهل نیستن این دو امر و یا سایر اوامر. اینا رو میگیم اوامر واقعیه اولیه. قسم دوم اوامر اضطراریه هستند، مثل امر به وجوب تیمم، که میگه اگر مضطر شدی به فقدان ماء نوبت به وجوب تیمم میرسد. پس امر وجوب تیمم میشه امر اضطراری. قسم سوم اوامر ظاهریه هست، یعنی امری که متعلق شده به یک شیئی در ظرف جهل به حکم واقعی. حالا که حکم واقعی رو نمیدانی، یک امری به شما شده و این امر رو اسمشو میگذاریم حکم ظاهری. مثل چی؟ مثل این که من نمیدونم آیا شرب توتون حکمش چیست؟ اینجا اباحه جعل شده، اباحه رو میگیم یک حکم ظاهری است در ظرف جهل به حکم واقعی. چون حکم واقعی شرب توتون رو نمیدونیم چیه، میگیم حالا در این ظرف چی جعل شده؟ اباحه. پس اباحه میشه حکم بفرمایید ظاهری. پس یا حکم واقعی اولی داریم، یا حکم اضطراری داریم، یا حکم ظاهری. حالا آیا آخون در این قلت بیان می کنن ما دو بحث اینجا داریم. بحث اول اتیان به مأمور به امر واقعی یا امر اضطراری یا امر ظاهری از خودش مجزی هست یا نه. دقت کنید، مأمور به امر واقعی رو اگر آوردیم مجزی از خود این امر هست یا نیست؟ مأمور به امر ظاهر اضطراری رو اگر آوردیم مجزی از خود امر اضطراری، نه مجزی از امر واقعی اولی، او بحث بعدیه، نه مجزی از خود امر اضطراری هست یا نیست؟ اگر مأمور به امر ظاهری رو آوردیم آیا مجزی از خود این امر ظاهری هست یا نیست؟ این تقریبا مورد اتفاق همه است که هر مأمور به امری رو که آوردی از خود اون امر یقینا دیگه چیه؟ مجزیه. این که حرفی درش نیست و بحث اوله. بعد آقای آخون میفرماین اما بحث دوم در مورد اینه که اگر من مأمور به امر اضطراری رو آوردم آیا امتثال کردم و بعد اضطرار برطرف شد، مثل این که نماز با تیمم خوندم و بعدن آب پیدا کردم، یا اتیان به مأمور به امر اضطراری کردم، معذرت میخوام امر ظاهری کردم، مثل این که من امر ظاهری به حکم استصحاب طهارت با لباس نماز خوندم و بعد فهمیدم که این لباس نجس بوده. یک لباس داشتم که من استصحاب طهارت کردم، پس امر ظاهری دارم به خوندن نماز با این لباس مستصحب الطهاره، بعدن فهمیدم بعد از نماز که این لباس من نجس بوده. اینجا آی آخون در این قلت می‌فرمایند بحث اول که خیلی ثمره‌ای نداره. که بحث اول چی بود آیون؟ این بود که مأمور به هر امری مجزی از امر خودش باشه. ایشون میفرمایند ثمره ای نداره خیلی بحثش، که ما قبول میکنیم اقتضاء به معنای علیت و تأثیره، نه به معنای کشف و دلالت. چون اقتضاء به چی اسناد داده شد؟ به فعل مکلف اسناد داده شد، و گفتیم اگر به فعل مکلف اسناد داده بشه یا به شیء خارجی اسناد داده بشه به معنای علیت و تأثیر و سببیت هست. در اینجا که حرفی نداریم، اما این قلت میگه اما در بحث دوم، که بحث دومو تکرار میکنم چی بود؟ این بود که مأمور به امر اضطراری یا ظاهری رو اگر انجام دادیم و اضطرار برطرف شد یا جهل برطرف شد در ظاهری، این مجزی از مأمور به امر واقعی بخواد باشه که دیگه مثالهاش هم زدم. آیا آخون میفرمایند در این قلت که در بحث دوم اقتضا به معنای دلالته، چون در اونجا اقتضا به چی نسبت داده شده؟ به صیغه امر نسبت داده شده. گفتم اگر اقتضا به لفظ و صیغه امر نسبت داده شد به معنی چیه؟ کشف و دلالته. در اون مقدمه اول عرض کردم، اینجا هم ایشون میگن همینه. ما چی میگیم؟ دقت کنید، میگیم امر ظاهری مقتضی اجزاء از امر واقعی اولی هست یا نیست، امر اضطراری مقتضی اجزاء از امر واقعی اولی هست یا نیست. لذا چون اجزاء رو و اقتضاء رو به امر و لفظ و صیغه نسبت میدهیم، به خاطر این اینجا اجزاء به معذرت میخوام اقتضاء به معنای کشف و دلالت هست. پس به عبارت دیگر دلیل حکم ظاهری و اضطراری آیا مقتضی اجزاء هست در ظرف رفع اضطرار و در ظرف خروج از جهل و ندانستن حکم واقعی. پس این قلت میگه این بحث اقتضا هم میتونه به معنای بگید علت و سببیت باشه و هم به معنای کشف و دلالت. در اقتضاء مأمور به هر کدام از انحاء ثلاثه واقعی اولی و اضطراری و ظاهری از امر خودش به معنای علیت و تأثیر. اما در امر اضطراری و ظاهری به نسبه به امر واقعی به معنای کشف و دلالته، چون در اینجا اقتضا به چی نسبت داده می شود؟ به صیغه نسبت داده می شود. آیا صیغه امر دلالت بر چنین چیزی دارد یا ندارد؟ این انقلتی که آیا آخون به خودشون وارد کردن. در قلتو از این انقلت جواب میدن، میگن بله. دقت کنید آیون، تقاضا میکنم حواسا پرت نشه. میفرماین بله، ما حرف شما رو میپذیریم که با بیان شما اقتضا به معنی دلالت شد. در این دوتا به نسبه به امر واقعی اولی اقتضا به معنی دلالت شد. اما دوباره در همین جا هم ما دو بحث داریم، یکی بحث صغروی داریم، یکی بحث کبروی داریم. بحث صغروی بله، اتیان مأمور به امر اضطراری یا امر ظاهری سبب و علت اجزاء از مأمور به امر واقعی هست یا نیست، این یه بحثه که بحث صغروی است که شما گفتین در اینجا به معنی چیه آقایون؟ کشف و دلالته. اتیان به معنای علیت و تأثیر. اتیان، احسنتم. بحث کبروی اینه که به چه دلیل نماز خوندن با تیمم مجزی از امر واقعی است. میگیم دلیلش اینه که امر ظاهری یقتضی الاجزاء، یعنی یدل علی الاجزاء. پس اینجا در یک بحث اقتضا به معنای سببیت و علیت شد. در بحث چی آقایون؟ صغروی. در بحث دیگر به معنای دلالت شد که گفتیم دلیل این که اجزا است اینه که امر ظاهری یا امر اضطراری یقتضی الاجزا. پس هم به معنای سببیت و علیت شد، هم به معنای دلالت. با من باشید. پس چی میگیم مایا آخون؟ این قلت گفت مأمورون به هر کدام از این سه امر نسبت به امر خودش، بگید شد چی آقایان؟ به معنای علیت و تأثیر. اما در دو و سه نسبت به یک شد به معنی دلالت و کشف. آیا آخون می‌فرمایند در همین دو و سه نسبت به یک هم باز یه بحث صغروی داریم، یه بحث کبروی؟ در صغروی چون میگیم اتیان به مأمورون به مجزی هست، مقتضی اجزا هست، اقتضا به اتیان نسبت داده شده، پس میشه به معنای علیت و تأثیر. بله کبروین. حالا میگیم چرا چنین اقتضایی صیغه امر دارد که اقتضا رو به لفظ و صیغه امر در بحث کبروی نسبت میدیم؟ پس میشه به معنی چی آقایون؟ کشف و دلالت. این مقدمه دومیست که مرحوم آیا آخون در اینجا بیان میکنن. آخرشم یک ففهم دارن که بعضی میگن مراد از ففهم اینه. پس قبول کردیم ما که دو بحث داریم، اگر دو تا بحثه چرا یک عنوان مطرح کردید؟ شما میگید هم به معنی بگید علیت و تأثیر، هم به معنی کشف و دلالت. باید دو تا عنوان بیارید که یکی به معنای سببیت باشه، یکی به معنای دلالت باشه. یک جا عنوان رو با اتیان به مأمورون به آغاز کنیم، یک جا عنوان رو با دلالت دلیل آغاز کنیم. نگیم الاتیان بالمأمور به که ما یا آخون این کار رو کردیم. این هم ففهم که اشکالی بر خودشون هست. جان خب بفرمایید.
اول انصاف فرمودید
بحث عقلی
است و بحث لفظی است. مثلا اگه اتیان رو معمول رو بگیر در نظر بگیر، میشه عقلی. چه عقلی؟
بسیار مثل
آخون بحث عقلی گرفته. بله خب آخون میخواد بگه این بحث یک بحث عقلی است به دلالت خود عقل نیست که بخوام ببینیم چیه.
بله
خواستیم ببینیم دلالت عقل که لفظی باشه.
بله درسته.
دلالت دیگه میشه کشف و دلالت. ولی چون بحث عقلی است باید بگیم بحث تأثیر و علیت تام است.
درسته.
یعنی آخون میخواد بگه اگر شما میخواستی یه بحث لفظی رو مطرح کنیم من کشف و دلالت.
درسته. من امروز اول بحث شما تشریف نداشتید عرض کردم مرحوم آقای خویی هم میفرماین این بنابر مبنای آیا آخون حرف درستیه که ایشون میخوان قصد قربت رو هم توی بحث داخل کنن و او چون بحث عقلیه ایشون بحث رو چی گرفتن؟ عقلی گرفتن و اتیان به مأمورون به میگن که بحث عقلی باشه. اما بنابر مبنای من آی خویی که میگم شرعن اخذش اشکال نداره، یا به مبنای استادم مرحوم نائینی که با متمم جعل میگن اشکال نداره، بنابر مبنای ما این واژه‌ای که آی آخون آوردن لازم نیست. حالا که بعد او قید توضیحی و الی آخر، من چی میخوام عرض کنم؟ میخوام بگم آی آخون بالاخره آی مرادیان در قلتو پذیرفتن که یک بحث کبروی هم داریم. آره کما نقل، بله همینه دیگه، لو کان هناک نزاع کما نقل از ان بعضین، که میگن قاضی عبدالجبار و بعض دیگر، که بالاخره نزاع کبروی هم داریم و با توجه به نزاع کبروی بحث میشه بحث از لفظ و دلالت لفظ، ولی در این حال ما یا مرحوم آیا آخون نظر نهاییمون به این شد که اینجا اقتضا به معنی علیت و تأثیر به معنی کشف و دلالت نیست. خب مرحوم آیت الله خویی هم در این فرمایش مرحوم آیا آخون میفرماین در موسوعه جلد 44 صفحه 32 میفرماین ما افاده قدس سره متین جدا، این فرمایش آیا آخون متین است جدا. چرا؟ چون غرض مولا تعلق گرفته که مأمور به رو با تمام اجزا و شرایط مکلف بیاره. اگر مکلف مأمور به رو با تمام اجزا و شرایط آورد، طبعا غرض مولا چی شده؟ حاصل میشه. غرض که حاصل شد، امر هم چی میشه آقایون؟ ساقط میشه. چون معنا ندارد که غرض حاصل شود و امر ساقط نشود. خب اگر غرض حاصل شد امر ساقط می شود و الا خلف لازم میاد یا امتثال اصلا امکان ندارد، چون دائم باید هی چکار کنه؟ کار را انجام بده. خب و ایشان می‌فرمایند مراد از اقتضا در عنوان مسئله مراد همینه، به همین معنایی که گفتیم که غرض با اتیان مأمور به حاصل می شود و امر با تحقق غرض ساقط می شود، و منظور ما از اقتضا در عنوان مسئله علت در امور تکوینیه خارجیه نیست. اقتضا به معنای علیت هست، نه علت تکوینی خارجی. علت به همین معنایی که گفتیم که یعنی چون با اتیان مأمور به غرض حاصل می شود و با حصول غرض بگید امر ساقط می شود، پس اتیان یقتضی الاجزاء، سبب و علت برای اجزاء می شود، سبب و علت برای سقوط امر می شود، به این معنا. بعدم می فرماید عمده بحث ما هم در صغراست. صغرا چی بود آیون؟ دلالت آیا اتیان مأمورون به از مأمورون به از امر واقعی یا اضطراری، مجزی از مأمورون به به امر واقعی هست یا نیست، که عمده بحث در صغراست. پس بحث میشه در چی آقایون؟ در اقتضا، و بحث در اقتضا برمیگرده به علیت و تأثیر، چون به اتیان میزنیم و عمده بحث در صغراست. بله وقتی بحث در صغرا تمام شد، مراد از اقتضا میشه این معنای دیگر، که معنای دیگر چیه؟ کشف و دلالت است. و عمده بحث در صغراست، پس به معنای چیه؟ اتیان به مأمور به علی وجهه یقتضی الاجزاء، که اتیان به معنی علیت و اقتضا به معنای علیت و تأثیره، ولی نباز تأثیر از باب تکوین، بلکه تأثیر از باب خودش. باب خودش چیه؟ اینه که غرض با اتیان مأمورون به حاصل می شود و این مقتضی سقوط امر هست که میشه مقتضی اجزا. خب با بیان این نکته فرمایش دوم آی آخون تمام شد. فرمایشی مرحوم آیت الله خویی هم در تأیید این فرمایش آی آخون تمام شد. انشالله اگر عمری باقی باشه امام خمینی در تهذیب الاصول مخالف نظر آی آخون مشی میکنن که خواهد آمد انشاءالله ولله الحمد.